بسم الله الرحمن الرحيم. بله رسیدیم به اینجا که سلام علیکم و رحمت الله. یمکن توجیه التمسک بالاطلاق الکلامی. یا الله بسم الله بسم الله ارز کنم که در این از این یمکنی که اینجا صفحه 126 هست، از این یمکن دا اگر بخوام شماره گذاری بکنیم تفتمون شماره شماره 4 هست، از این یمکن تا تتمتون، کل این یمکن تا تتمتون که یک عنوانه تو دفتر 200 برگی صفحه 102 اونجا اضافه فرمیدم. و من که اندازه ذهن قاصر نگاه میکردم اینجور به ذهن اومد که به مناسبت یک دفعه صاف شدن یه بحث اینجور من اضافه کردم، نه به مناسبت موضع. ولی زا چند بار دیگه هم عرض کردن گردیم خودشون هم فرمودن چرا بیش از یک بار خودن، کسی که فکر داره میکنه تنظیمش رو خودش دیگه فرصت نمیکنه، اوی فکر میکنه مطلب صاف میشه مینویسه، هر کجا قلمو میگیره دستو مینویسه که این مطلب نره، تنظیمش ترتیبش جاش کجا بره دیگران نافر بودن، اونا دیگران دیگه میان میبینن. یکی از موارد مخیال میرسه همین جاست یمکنه. اینجا مثلا تدریس میفرمودن این صفحه 102 را، این بیان به ذهنش آمده برای چی؟ برای تمسک به اطلاق کلامی منابر صحیح، همینجا نوشتن. و حالا که خب الان بحث اطلاق کلامی و صحیح اونا نبوده اینجا تو دفتر 200 برگی اینجا نمیشه، خب بعدا اگه کسی بخواد اینا تنظیم کنن اینا میبرن جای مناسب خودش قرار میدن. سبحکم الله، وقتی همه را دسته بندی کردن اینا میذارن چه جای مناسب خودش. لذا اصل حرف رو داریم میخونیم، جاشم خب معلومه مبهم نیست، ولی اصل حرف حرف خیلی مهمیه، فتح باب و کلیدیه برای مباحث ما. دیروز هم مقدمات صحبت شد که اطلاق کلامی بنابر وضع صحیح چطور میشه که احراز کنیم صدق را. آخه صحیح میگه که بحکم نماز صلات که میگه یعنی صحیح، خب چطور تمسک کنیم به اقیم الصلاة در موردی که نمیدونیم نماز صحیحه یا نیست؟ اصلا اصل صدق مطلق وقتی محرز نباشه محاله تمسک به اطلاق، باید اصل مطلق صدقش محرز باشه، شک در قید باشه، میگیم اصالت الاطلاق میگم اون قید نیست. بیانش چی بود؟ دیروز خوندیم بخشش ها فرمودن که بابا امر به سله که میخوان به اطلاق کلامش اخذ بکنیم، ظاهرش یه امر بسیطه، یک چیز نیست، یک دسته گله. دسته گل وقتی نگاش میکنیم ببینید یک چیز، یه گل نیست، 5-6 تا گل رو به هم دیگه چسبوندن با یه تنابی نخی به صورت دست درش آورد. وقتی میفرماد سله، این امر نفسی انبساطی رم نیست برای اجزا. سله یعنی چه؟ یعنی کبر، اقرا، ارکا، اسجد، تشهد، سله میاد تو دلش اینه سله. یعنی خب اگر سله نفس امر منبسطه تو دلش این انبساط خوابیده، چرا ما نتونیم به اطلاق تمسک کنیم؟ میگیم که 9 تا جز هست، دهمش مشکوک. خب هر کدوم از این 9 تا دو حیثیت داره، یه حیثیت سبقه صلاتیت و جزئیتش لصلاه، جزئیتش لصلاه مهمه، یعنی کسی که رکوع میکنه این جز به ما انه صلاتان داره اتیان میشه. ولی زا خیلی جا بین فقها بحث میشه که این جزء صلاتی هست یا نیست. مثلا هویل سجود میخواد از حالت روح پا شده ایستاده بره برای سجده، هویل سجودم فعل صلاتی یا نه؟ سجدش فعل صلاتی، هوی مقدمشه، صلات نیست این هوی، هوی چیزیست دیگه. قیام از این داره پا میشه، اصل پا شدن رفع ارتفاع، این جزء اون صلاتی یا نه این مقدم است برای که بی ایستاخته ایستاد اون جزء صلاتی نه مواردی تو فقه بحث شده. خب این جهان همینه، نه تا که داریم یکی جزء صلاتی، یعنی نه تا مولا امر فرموده بهش به عنوان انها صلا، یه امر دیگه هم داریم که تقید هر کدوم از اوناست به این نهمی و به هم دیگه. خب بنابراین فرما اطلاق کلام اینه چیه؟ یه دهمی مشکوکه، دهمی مشکوکه، خب نسبت به خود او اقتضا مشکوکه. جلوترم دو بار یا سه بار فرمودن لکن نشک فی الجزئیه، لکن احراز مقتضی مع شک فی الجزئیه. اونجا فرمودن که عرض کنم که مع امکان المناقشه فی الشک فی الجزئیه، اونجا من اقتضا رو دو جور احتمالش عرض کردم، ما هرچی بود حالا دیگه با محتملاتش رد شدیم. شک در جزئیت یعنی در شک در اقتضاء نفسی جزء به معنی و جزء للصلاة، یا نه شک در جزئیت یعنی چه؟ یعنی اقتضاء کل نسبت به شک در جزئیت. وقتی من شک در جزئیت دارم، شک در جزئیت نفسی برمیگرده به اقتضاء کل، پس کل شأنیت نداره. نوع محتمل این جامعی که از معیدات میتونه باشه این بحث اینجا برای همون که خود جز یه اقتضای نفسی داره به عنوان انه جز. و حالا میفرماید چه کار کنیم؟ اینجا حاصل فرمایششون اطلاق کلامی چیه؟ دهمی مشکوک نماز است یا نیست؟ یعنی اصل این که این ذات جزء دهم صلات است یا نه، صبغه صلاتیت داره یا نه، داره مشکوک بسیار. اما اگر امر به دهم شده باشه میدونیم یه لازمه داره. لازمه ای امر به جزء دهم به عنوان انها صلاتیه این است که پس جزء نهم هم مقید است دیگه، اجزای دیگه هم مقید است دیگه. یعنی امر نفسی انبساطی گستردگیش به دهم یه لازم داره، یک معلول داره که اون لازمش چیه؟ تقید سایر اجزا به او. خب امر نفسی ضمنی انبساطی به نه تای قبلی محرز، وقتی محرزه چی مشکوکه؟ تقید اون نهمی و نه تا به دهمی، تقید به امر خود اونا برمیگرده، امر به اون نه تا که مسلم بود یه تقیدی دارن به دهمی یا نه مشکوکه. میگیم اطلاق کلام مولا مطلق فرموده، اینا به جا بیار، درست شد؟ اینا به جا بیار. شک میکنم مقید به اون دهمی هم هست یا نیست، میگید این شک من معلوله، میفرما باشه علتش اینه که من شک دارم در اینکه دهمی جزء صلات هم، یعنی خلاصا مسبب معلول این مسبب اطلاق ماست، معلولش اینه که خلاصا نهمی مقید هست یا نیست، میگم از عدم تقیده، از اطلاق اون نه تاست به چی؟ به این دهمی. پس اطلاق کلامی در تقید اون نه تا به این سبب میشه. چرا؟ اینکه بگیم که دهمی جزء نیست، نه تا مقید به این دهم نیست. اینجا مناسبه اون بحثی که چند بار دیگه هم عرض کرده بودم، دوباره تذکرش عرض کنم. این بیانیه چون ذهن را میبره خیلی خوب سراغ اون بحثی که من نمیدونم هم تو الان تو اصول جای اومده ذکر، من تو کلمات به مناسبت یادم میاد دیدم یه مدت هم دنبالش بودم، الان تو حافظمه که یکی دو جا به مناسبت بحث فقهی گفته بودم، اما تو اصول بیاد اسمش ببرن تو کلاس دستبندی بشه نمیدونم اومده. و اون تفاوت بین اطلاق شیوعی است با اطلاق در متعلق تکلیف. قال اسمش چی بذاریم؟ من گذاشته بودم اطلاق سعی، شاید اسم بهتری بشه براش بگذاریم. ببینید همه شنیدین میگفتن حکم چهار چیز داره، چهار چیز مهم: موضوع حکم، متعلق حکم، متعلق المتعلق، یکم خودش حکم و موضوع و متعلق و متعلق المتعلق. میگفتن میگید اکرم العالم وجوب حکم، اکرم اکرام کردن متعلق حکم، عالم متعلق المتعلق، متعلق که اکرام تعلق میگیره به کی؟ یقع علی العالم، بس عالم متعلق المتعلق. و مکرم یعنی مکلفی که باید این اکرام رو انجام بده موضوع حکمه، که حکم به وسیله فعلیت خصوصیات او حکم بالفعل میشه. یعنی آقای مکرم وقتی مکلف بالغ عاقل علم پیدا کرد به تکلیف همه چیزا براش محقق شد، این میشه موضوع حکم را میاره که وجوب اکرامه. اینا همه جا اینا فرمودن تو کتاب های کلاسیک اصولا بود، میدونیم از قبل. حالا سوال اینه، اون اطلاقی که معروفه و تا حالا ما باش آشنا بودیم در باب مطلق و مقاعده اصول، اطلاق شیوعی، یعنی اطلاق سر چی؟ سر عالم. هی مثال میزنن اکرم العلماء عالم مطلقه، شک میکنیم آیا باید عادل باشه یا نه، میگیم تمسک میکنه به اطلاق کلمه. یعنی کلمه العالم یک مصادیق مسلمه داره که عالمند، فقط در بین این افراد اصنافی هن که یه قیودی بر هر کدومشو هست. شک میکنیم اون اکرم العالم یکی از این قیوده اصناف توش منظور بوده یا نبوده، میگیم نه، اصل اینه که چون مطلق فرمودن اون قیود ملحوظ نبوده، اما معذور بوده. این اطلاق شیوعی، یعنی وقتی که قید رو برمیداریم پس مطلق ما سرایان داره، شیوع داره در همه مصادیقی که منطبقه علیه اوست. خب این اطلاق صاف تا حالا بحثش میکرده. ببینید در اینجا یه افرادی خدا آفریده از قبل هستن، عالم ها هستن، عنوان عالم هم بر اونا منطبق هست، ما شک میکنیم در یه قیدی میگیم اطلاق پس شیوع داره در همه افراد. آیا اطلاقی که در متعلق حکمه همین سنخ اطلاق موجود در متعلق المتعلق که شیوعیه یا نه؟ فعلا ادعای من طلبی گرد میکنم اونان بحث من ادامنه که نه، دو جور اطلاق، و اگر بین این دو جور اطلاق تفرقه انداخته بشه فواید خیلی خوبی سر جاش داره و خیلی از این بحث ها دیگه جاش مطرن. متعلق حکم چیه؟ کار مکلف. این مصادیق موجود از قبل نیستن که خدا آفریده باشه، علما کار مکلفه. اکرم یعنی یه کاری باید انجام بدی، سله باید یه کاری انجام بدی، نه اینکه اکرم العلماء که بگید علماء مطلقه پس شیوع داره در افراد خودش که از خلق خدا آفریده، کاری باید انجام بده. وقتی امر میاد تعلق میگیره به متعلق خودشی کارا بکن، میگید این امر مطلقه. مطلقه این چی؟ یعنی یه افرادی موجود داره هم بر اونا منطبق از قهرن، ما شک میکنیم در قیدش، هرگز اینطور نیست. یک امری که به ما میاد مجموعه افعالی رو از ما میخواد انجام بدیم، وجوب نفسی انبساطی که ایشون تحلیل برد، این کار رو انجام بده. اطلاق در یعنی چی؟ یعنی عدم قیدی برای شیوع در افراد صلات؟ نه، یعنی عدم قیدی برای اینکه کار اضافه رو شما انجام بدیم. اگر میگیم سل مطلقه یعنی چیز اضافه ای تو این کلام از تو خواسته نشد، نه اینکه یعنی قیدی نیامده تا همه افراد صلات را بگیرد. اگه اونجور کردیم تشویق کردیم به شیوع داریم اشتباه میکنیم.
اطلاق بدلی،
اطلاق بدلی با اینجا فرق میکنه. اطلاق بدلی در اعتق رقبت هم میاد،
ببینید چون یکی از در واقع ما معروف در امر به اکرم، در خود اکرم زیدن اصلا که زیدش هم مشخص و معنیه، در اکرم زیدن خود اکرم کیفیت‌های متعدد میتونه داشته باشه. ما یکی از اینها رو میخواییم، یعنی همه اکرام‌ها و انواع اکرام‌ها در همه از ما که از ما نخواسته، اطلاقی که بهش میگم میگن اطلاق بدلی، یکی از موارد اکرام شما باید انجام بدید، به ولی من طبیعت شما یکیش که پدید بیاد کافیه. شبیه هم مثل اینو بگیم اکرم فقیرم که شما یکی از فقرا رو باید اکرام کنید.
ببینید الان همین در عام بدلی یا اطلاق بدلی کلام شد، شما اعتق رقبته، اون جنی یه رقبه ای را آزاد کن، شک میکنیم قیدی داره یا نداره، میگیم نداره که، آره حتما رقبتن مؤمنه، نفرموده که مولا. خب پس اطلاق، این اطلاق میشه اطلاق چی؟ نشویوی، اطلاق بدل، یعنی هر کدوم از اینا علل بدل، چه کافر بدل مؤمن، چه مؤمن بدل کافر، کافیه اون خوبه. ولی رقبه تو خارج از قبل موجوده، رقبه هایی هستن علل بدل، چون قید نیست، همه بدل هم دیگه، اطلاق بدلی، همه به طور مطلق بدل هم دیگه میتونن امتصال بشن. شما باز دارید تشبیه
لطیم، تشبیه میگم اون چیز که نزدیک از
بعضی جاست تشبیه کار خراب میکنه، من همین خواهر کنم یک تشبیهی که تشبیه درست بوده در اون مقام خودش، اما یه لوازمی داره که اون لوازم برای تشبیه بار شده به حالی که در اون مشبه جاری نبوده و چقدر مشکلات علمی.
مثالی که میتونیم اون تشبیه خوب کنه،
حالا بر زید
در مورد مثلا میگم من یکی از این کیسه‌های برنج رو فروختم 10 کیسه.
ببین کیسه‌های برنج تو خارج هستن.
هستن. خب. اما وقتی میگیم یک کیسه رو فروختم، یک کیسه هیچ کدوم از این کیسه‌ها نیست. یک کیسه نامایه به عبارت یک فرد مردد، یک فرد اعتباریه. هیچ کدوم از اینها در واقع نفروختم. موقعی که تحویل دادم این متعین میشه.
ببین الان همین جای بحث خوبه فکری. من عرض می‌کنم یک روش تعامل بشه ولو وارد. شما میگید یک کیسه از گندم فروختن، سه تا احتمال که بیشتر، حالا فعلا سه تا است، سه تا احتمال هم قوی و هم دقیق امتیازش در اینجا موجود. فرد مردد فروختید، فرد منتشر فروختید، یا کلیه در معین. هر کدوم از اینا تفاوت میکنه. یک گونی فروختن کلیه در معین باشه یه عنصر حقوقی، فرد منتشر باشه یکی که، و مردد باشه چیز دیگری. فرد مردد خیلی ها اشکال میکنه، تو میگه اصلا معقول نیست، در معقولیتش اشکال داره. خب الان حالا اینا من گفتم برای اینکه این تفاوتی ها شما الان
وقتی میگیم یک چیز فروختم، اگر ما فرد مردد بگیریم
فرد مردد این چنگ با تا ما روشن نکنیم این که کلمه فرد مردد گفتیم، من سه تا گفتم برای اینکه یه لفظ میگی تو اینجا تا اونی که من الان میفهمم دارم عرض میکنم، سه تا حیثیت دقیق کنار هم، ما تورید من الفرد المردد، چه بسا اراده میکنه کلی در ما عینا، اما لفظش میگه مردد، ما بفهمیم کدوم از اون سه تا حیثیت منظور دونه. من یکی از این کیسه ها رو فروختم، فرد مردد یعنی چی؟
همون معنایی که در اکرم فقیرم هست ما لحاظ میکنیم. در فقیرم کدوم فقیر حکم رفته روش؟ هیچ کدوم. هیچ کدوم از این فقرایی که الان موجودن در خارج حکم رو اینا نرفته، یعنی موضوع حکم نیست در واقع.
خب
موضوع حکم موقعی هست که من میام اکرام میکنم، اون موقع متعین میشه.
خب این شد کلی در مایه. دیگه این منظور دونه کلی در مایه، یعنی ببینید گفتید هیچ کدوم از این فقرا نیستن، هیچ کدومشون نیستن، یکیشون، حالا هر کدوم میگن مستر سلف وقتی اینا برداشتن این گونی دادم دست شما، حالا متعین شدم کلی در این فرد، این کلی در معین. اما اگه میگید که من این گله گوسفند هست، اون گوسفندی که موتوع هست به شما امر میکنم فلان کار، حال باید برید بگرید پیدا کن، اینم کلی در معین هست،
مشخص معین هست، ما علم بشه،
نه این فرد منتشر،
این معین نامعلومه، این در تصمیم معین نامعلومه. مثل مثلا میگم رأی تو رجلن، این رجلن معینه ولی نامعلومه کیه، معین نامعلوم، یه معین نامعلوم، نامعین نامعلوم داریم.
بله دیگه،
این معلوم معلوم از فرمولات اینه، فرد نامعین نامعلوم،
خب
اصلا هیچ تعین نداره. موقعی که من این چیز رو تحویل دادم این معین میشه.
خب
یه فرد اعتباری است در واقع، یه وجود اعتباری داره.
ببینید الان که شما این که میگم کلی در معین، شما میگید از ابتدا متعلق حکم یه کلیست یا یه جزیست، نه معین کنیم
این کلی.
اگر کلیست کلی طبیعیه، متعلق عام شده طبیعی، ولی چون امر به اصل طبیعه به یک فردش محقق میشه میگیم رقبتا.
معلومه که کلیست طبیعی حقیقی نیست، طبیعی اعتباری، یعنی اون فردی رو که من باید آخرش تحویل بدم از این گل بوسان یا اون کیسه رو تحویل بدم، این به نحو اعتباری برزم یه وجود اعتباری داره، یعنی ما یه حکم بیشتر که نداریم، باید این به تو یه کار بیشتر که انجام ندادم، یه اکرام که بیشتر بر ما واجب نیست، اما مشخص نیست کدوم هست. یعنی واقعا علم الله هم نیست، این جزء علم الله هم نیست که این حکم رو چیز رفت، حتی نامعینه، وجودش کلا نامعینه، نه اینکه معین نامعلوم باشه، اصلا نامعینه. این موقع تحویل میشیم معین میشه، یعنی اصلا تحقق پیدا میکنه. فرد مردد ما منظور از فرد مردد اینه، یعنی در تعریف که ما یاد گرفتیم، حالا من نمیدونم،
ولی زمان میگم فرد مردد معقول نیست، تفسیری که شما دارید میکنید در واقع کلیه در معین، نه فرد مردد. من هم نمیدارم توضیح میدم. ببینید شما اول میگید
خب اگر دعوا سر اصطلاح
من رو عرض کنم، میگید فرد نامعین واقعی،
غیر واقعی، معلومه که غیر واقعیه، این مورد غیر واقعیه.
نامعین میگه نمیگی؟
نامعین است.
خب
و غیر واقعی هم است اعتباری،
ولی میگه نمیگید فرد.
بله فرد یعنی مصداق در واقع.
خب آیا ما مصداق غیر واقعی داریم؟
اعتباری بله.
یعنی چی؟ چطور اعتبار کرد؟
محتمل، مثلا یه چند تا حالت محتمل داره، یکیشون میگید مثلا
محتملات همه معین در خارج هم.
حالا همین ما شما میگید مصداق، مصداق
یعنی مصداق یک مفهومی که درست کردیم.
میدونم مفهوم اعتباری است خیال
مفهوم مصداق مفهوم اعتباری است، این مصداق اون مفهوم اعتباری است.
خب مفهوم اعتبار وقتی شما میگید یک کیسه گندم این اعتباریه،
یه کیسه گندم فروختم، نه یه کیسه گندم از اینا. اگر نمی کیسه گندم رو فکر معین و مشخص شد 10 تا فرق داره،
این
منظورم این نیست.
شما اعتبارات در فروختن میخواد بگه اعتباریه؟
نه این فروختن، نه این کاری که من انجام دادم.
ما اون کلیه معتبر رو که میگه اعتبار قشنگ روشنش کنیم، چی اعتباریه؟
ما عرض میکنیم که وقتی ما میگیم یه کیسه فروختم، کدوم را فروختم؟ هیچ کدوم از اینها نیست. خوب. همشون هم نیست.
بسیار خوب.
یک
شما اشکال میگید، درسته. خوب
یک موجود غیر واقعی اعتباری،
یک موجود
بله
موجود
واقعی شده.
نه موجود که حالا به معنای وجود خاصی نداره، چه معنی اعتباری ما دارم میگم،
یعنی موجود اعتباری دارم میفروشم؟
بله
نه این نیست. با همین که عرض میکنم دقیق، شما الان دارید یک کلی را میفروشید اما در معین، کلی در معین مفهوم مهمیه دیگه. شما الان شخص نمیفروشید، مصداق نمیفروشید، موجود اعتباری نمیفروشید، اصلا این آنی واقعیه اما کلیه در معینه. ولی لذا وقتی میگید نامعینه درست دارید، میگید از اول من دارم یه نامعینه میفروشم اما نامعینه در معینات، نه در حوزه های مختلف. کلیه است یک گونی، اما یک گونی تو این دهتا، این یک گونی، این کلیست الان، کلیه در معینه. حالا این یکش از کجا میاد برای کلی؟ نکته یک از این، یکش از کجا اومد؟ گاهیست ما وقتی سراغ طبیعت میریم با نفس و طبیعه کار داریم نسبت به مصادیق لا بشد. همونی هم که بحث بود که آیا امتثال عقیبه امتثال ممکنه، یعنی تو کفایه بود. بعضی ها میگفتن محاله، میگفتن چون وقتی طبیعت به یک فرد موجود شد دیگه امر از بین رفت. ادعی از علما حساب میگن ناممکنه. چرا؟ وقتی طبیعت ها خواستن امر به طبیعت خورده، یه فردشا که آوردی یه فردی از طبیعت، دومیش هم بیارید بس فردی از طبیعت. شما نرفتید سراغ طبیعت بما انها متحققتون فی فردن واحد، رفتید سراغ طبیعت بما انها متحققه تو جد و فی الخارج، تو جد در ذهن چند تا فرد لا بشد، یکی اصل الامتصال شده بیشتر شد. شما که اینجا میگید یک گونی، رفتید سراغ طبیعت کلی اما به عنوان این که متحقق باشه در ضمن یک فرد، اونم تو حوزه ده تا گونی های معین. لذا کلی در معینه کلیش هم مقید است به قید وحدت، کلیش مقید است به قید تحقق، نه اینکه الان شما بگید فرد است. از مساماتی میکنیم همینه، هم گفتید وجود موجود بعد دیدید موجودی نداریم، کلی بود، کلی که الان موجود نداریم ما به معنای بما انه کلی. کلی را که مقید است به وحدت و در معیناتی هم محدوده صدقشه، بیرون از اون آن نه، من اینا فروختم، لذا میشه مبیعه شما میشه کلی، واقعا کلی، اما کلی با دوتا قید، کلی به قید وحدت، و لذا میتونه بگه دوتا من گونی فروختم. اگه بگه دوتا گونی از این 50 تا گونی فروختم، ببینید دوتا باز، یعنی رفتید سراغ طبیعت گونی به عنوان اینکه دوتا فردی از اون و در این محدوده 5 تا گونی موجود. لذا مبی کلیه با دوتا قید، دوتا است، دوتا یا یکی یا 5 تا. این یک قید، قید دیگه‌ش که تو بین همین 50 تای موجود، اون 50 تا موجودن، مبی شما کلیست نه یک موجود اعتباری نامعین. اینجوری نیست، کلیست که در اینا موجوده. اینا را جا دیگه میگه، ببینید تو فقه اگه کسایی خواستی فایل باز کنی رساله براش درست کنی در تفاوت اینها و اون ظرافتکاری ها که تو فقه داره، فرد مردد، فرد منتشر، کلی در معین، بازم هم حالا تو حال دیگه بحثش پیش اومد، بلا من تو ذهنم یه چیزا دیگه هم بود، وقتی همینجا مکاسب و مباحثه میکردیم به سا امن صغره اون انواع و چیزاشو اینجا یادمه مباحثه میکردیم، شاید نوع دیگه هم بود تو کلمات فقه. ها
موشا هم ذاتن یه وقت
فهمیده بود. ها موشا، بله خود موشا، موشا غیر از کلی در معینه. بله اینم الان در خمس نزاع حسابی است. در چی؟ در این که متعلق خمس که اینه تعلق خمس به این به نحو موشا یا به نحو کلی در معینه. چقدر یه فایده روشن روشنش اینه، اگر خمس موشا باشه وقتی تعلق گرفت حرام شریک ترش تصرف بکنه سنبه کن چون موشا هست. اما که کلی در معین باشه نه، تا چهار پنجمش مال خودشه اون. مثل که شما میگید من یکی از این پنجتا گنیا فروختم، بگم او دیگه حق نداری بعدیشا بفروشی چون طرف شد شریک. نه، چون کلی در معین حق دارم بفروشم، چهار تا بعدیش هم میفروشم، پنج تا شو با هم نمیتونم بفروشم. مولانا تا چهار کلی در معین اگه خمس باشه اینجوری، وقتی خمس تعلق گرفت کلش هم نمیتونه تصرف کنه. 500 تومن به حسابش است، 500 تومن نمیتونه تصرف کنه، اما 400 تومنش مجاز تصرف بکنه چون تعلق کلی در معین نه به نحو موشا. همه اینا تفاوت‌های خیلی ظریفی داره، ولی علی ای حال این اطلاق بدلی که شما میفرمایید با اونی که من میخوام بگم فرق میکنه. همه اینا درسته با اینی که من این یه چیز دیگه دوباره برای خودش تشبیهات باید بذاریم. تشبیهات برای فهم و نزدیک شدن به ذهن خوبه، اما وقتی که سراغ خود شی میریم به عنوان احکام متفرع بر خود او و خودش رو ببینیم نموشد به اون بهرا. خب معرضم اینه، مثلا اکرم زیدن شما فرمودین اکرام چیه؟ اطلاق بدلی داره، اطلاق بدلی تشبیه به اعتق رقبتن، رقبه هایی داریم میگیم هر کدوم میتونن بدل هم دیگه، این بنده رو بیار بدلش برو سراغ اون بنده، بدلش برو سراغ اون بنده، نمیگیم بدل. اما ما اکرامی نداریم که بگیم این اکرام بدل اون اکرام، آخه بدل دوتا نداریم که این بدل او که
اکرام در لحظه اول اکرام در لحظه دوم
میدونم، ولی موجود نیستن که یکی بدل، من همین هم دارم عرض میکنم، موجود نیستن که بگیم این بدل او، بدل نیست، یه متصوراتی هستن. تو بود میگفتن صلات افراد طولی و عرضی داره، صلات افراد طولی و عرضی نداره، افراد ممکنه داره، ممکنه میتونید جور با جور ایجاد کنید. تا میگید افراد صلات افراد ممکنه داره یه تشبیه کردید که آثار سوء علمی برش متفرع میشه، یعنی برای صلات مصادیق فرض گرفتی، بعد اشکالاتی که تو اکرم العالم پیش میاد تو موضوع خودش پیش نمیاد، اینجا برای شما پیش میاد به مناسبت این تشبیه. خب حالا اگه تصور کردیم اکرام افراد نداره، افراد مفروضه داره، شما انواع مختلف میتونید انجام بدید. خب حالا اگه میگیم اکرم متعلق وجوب اکرام، اکرام مطلقه، این اطلاق یعنی چی؟ یعنی میخوام ببینیم یه قید اضافه ای را مولا در هنگام تکلیف و تعلق ایجاب به اکرام، قید اضافه ای را تو اصل اکرام از من خواسته یا نه؟ درست شو؟ میگم اصل اطلاق، این اطلاق ها میگم سه ای نشوی و ای، اون فردا که مفروض بودن تصوری بودن، مطلقه اینه چی؟ در سه هست. من مولا فرموده اکرم، من چه جوری اکرام بکنم؟ مطلقه، مطلقه در سه ای هر جور، نه اینکه بیا برو ردیف کن اکرام فرق. آخر صد تا جور اکرام هم تصور کن یه جور دیگه هست، اصلا اینا رو در نظر نگرفتن، چون موجودات خارجی یکی نیستن که بگیم شیوع داره در اینا، دارن مکلف میکنن شما رو به کاری، این کاری قیدی داره یا نه در وسعتی. اطلاق سعی یعنی وقتی متعلق حکم گفته شده شما در سعی هستی هر جور انجام بدی، مادامی که خود عامل قیدی را به کلام خودش نیافت، اطلاق شیوعی نیست. نه خیلی تفاوت میکنه، الان در مانه نفی با در مانه نفی اینو این خط تفاوتشه. ما میگیم باید اطلاق صدقش محرز بشه، اینجور نیم عرض میکنم این احراز قطعیت احراز صدق مطلق اصلا مربوط به اطلاق شیوع. وقتی میگید اکرم العلماء باید شک میکنید الواعظ و عالم، میگیم مولا که مطلق فرموده اکرم العالم، همه میخندن اونا که اهل فنن. چرا؟ میگم من شک دارم اصلا واعظ عالمه یا نیست، تو میگی مولا مطلق فرموده اکرم العالم، یعنی اصل احراز صدق العالم صاف نیست برای من، تو تمسک میکنی به اطلاق معنا نداره خنده داره. اما در مورد متعلق حکم ما اصلا نیاز نداریم به احراز صدق، چرا؟ چون صدق مال کلی و مصداقه. ما که در انجام دادن یک کاری مصداقی نداشتیم که کلی برو منطبق بشه. در انجام دادن کار من باید یک کاری انجام بدم. خب همین اندازه که من یک کاری را در مسیر این امر انجام میدم بس. امر نفسی هم به ساعتی که مخصوصا چون فرم میدم. وقتی من میدونم اینش برای من مسلم است. سل یعنی چه؟ کبر اقرا ارکا اسجود. خب اینا که میدونم مسلمه ده همیشه شک دارم. اینجا شک دارم در صدق؟ نه. اولی که شروع کردم رو نماز میخونم. نمیدونم مقید هست به اون دهمی یا نه در وسعتم. بیارم یا نه یا مانعیتشم. اگر شک در مانعیتم بکنم بحث دیگری بود که پارسا صحبتش.
اون شکی در اتیان هست. من یه نقطه آوردم چیز دهم نیاوردم. شک دارم که اتیان
کردم. اصل شک مسلمه معنای تماسی که به اطلاق اینه. یعنی میگم من فردا حجت دارم. شک میکنم در اصل اتیان. چرا قاعده اشتغال نمیاد؟ به خاطر اینکه قبل از اشتغال من هم آره دارم حجت دارم. چیه اون؟ از حالت الاطلاق لفظی تمسک به ظهور اطلاق کلام مولا در چی؟ اما اطلاق صحیح به این که مولا فرمود این کار را بکن. قیدی نیاورد به من که تو در وسعت نیستی حتما با دهمی را بیاری. نه تاشا میدونم فرمود اینا نه تا را بیار. دهمی را بیار یا نه نفرمود در این کلامش. پس من در سعه بودم نه در صدق شک دارم. اینجا جای صدق نیست.
افراد ممکنه مصداق میتونن باشن یا نه؟ این باید شرط صدق رو داشته باشن یا نه؟
افراد ممکنه شرایط صدق را باید داشته باشن.
خب این اجرام ها این هایی که ممکنه است هنوز که موجود نشده این ممکنه باید همه شرط صدق رو داشته باشن.
خب دارن هم در مانان فهم
ما که شرط داریم ما اتفاق جز دهم باشه یا نه؟
ما اتفاق میخواییم با اصالت الاطلاق بعدم بگیم که صلاتی که با اصالت الاطلاق شد نه جز و با اصالت الاطلاق دهمی را گذاشتیم کلا کنار رفت کنار صلاتون صحیحتون موضوعه حتی بنابر صحیحه.
شما فهمید که نیاز به شرط صدق نداره
مخصوصا با اون بحثی که عرض کردم اجزای مستحب اینا بعدم میتونیم تو موضوع را بیاریم. بله
این موارد ممکنه صلات آیا باید صدق شرط صدق باشه باشه یا نه اینا صلاتون؟
بله دیگه. خب
شما میفهمید در اطلاق صحیح شرط صدق لازم نیست.
شرط صدق مال بعدشه نه او افراد مفروضه.
هم ارمونی که برای افراد مفروضه باید صدق کنه واقعا یعنی اگر موجود بشه میشه صدق.
بله دیگه. خب
شما میفهمید لازم نیست برای همون حالت فردیش صدق کنه صدقیه.
مرزم اینه که اگر فردی شد که صلات شد و صحیح شد باید برش صدق کنه. ما با اطلاق لفظی میگیم نه جز صلاتون صحیحه. از کجا میگه صحیحه؟ به وسیله اطلاق. به اطلاق صحیح مولا فرمود این کار را بکن. مثلا اینجا وارد این بحث شدم
فراهم بشه بعدم.
اینجا وارد این بحث شدم ولی که مقدمش ها جا فراهم کردن. گفتم بس مقدمش چی بود؟ ایشون صلات را شکستن به نفع امر انبساطی. گفتم وقتی میگن صله صدقش به یه چیز نیست یه چیز کلی برای یه فرد. صدقش به انبساطه. صلات یه امر منبسطه. خب بر 9 تا منبسط میشه بر 10 تا میشه. به اطلاق لفظی میگیم 9 تا چون تقیدش به او ثابت نیست در سعه هستی. دهمی را بیاری یا نیاری. دهمی را بیاری یا نیاری اگه مانع باشه پارسا صحبتش کردیم. گاهی میگیم اگه بیاری چه بسا نمازت باطله. معرف دیگریه. فعلا میگیم لا بشد. بیاری یا در سعه هستی. خب وقتی در سعه هستی بیاری یا نیاری. شک میکنم قنوت واجبه یا نه. میگم اصالت الاطلاق میگه در سعه هستی. بیاری یا نیاری. خب یه دلیلی میگه بیاری خوب. بسیار خوب صلات هم هست اما اصالت الاطلاق میگه واجب نیست بیاری. تقید وجوبی اجزای صلات به قنوت نداره. خب این میشه اطلاق صحیح. الان صلات صدق میکنه بر نماز با قنوت یا نه؟ بله میکنه. صدق میکنه بر صلات بی قنوت یا نه بنابر وضع الاستی؟ بله میکنه. چرا؟ به اصالت الاطلاق میکنه نزد خود ما. ما با اصالت الاطلاق گفتیم در سعی مقید نیست به قنوت. یعنی قنوت هم نه یاری صحیحه و صلاته.
اصالت الاطلاق میتونه صدق فراهم کنه؟
اصالت الاطلاق در اطلاق سعی میتونه. همین از عرض من اینه که میگم مبنا تفاوت میکنه. اطلاق سعی چیه؟ میگه این کار را بکن نه اینکه یه فرد را یه کاری سرش بیا. ما متعلق و متعلق نداریم. افراد مفروضن بی نهایت هم هستن. بی نهایت تو یکی نماز از ظهر تا مغرب بی نهایت نماز متصبر.
نماز جنسه، ولی این باید اول نمازیتش درست باشه.
نمازیتش به امر به اصالت الاطلاق سعی در نفس سلده داریم تصحیحش میکنیم. یعنی وقتی از سعی داره میگه این اینجوری بخون در وسعتی، بیش از این از تو نخواستم. خب حال نماز بی سوره نماز است یا نی؟ اگه جاری کنیم نماز است. اصالت الاطلاق سعی داره مصحح صدق برون افراد مقدر است به خلاف افراد موجوده. وقتی فرد موجوده دیگه من نمیتونم این هست صدق هم میشه قهر، یا صدق میکنه نمیکنه.
به عبارتی که از اصولا جریان اصول لفظی میتونه موضوع رو مشخص کنه یا نه، چه ما دارید عملا این کار انجام میدید، در حالی که حد اکثر مراد میتونه مشخص کنه. این که ما بگیم اصالت الاطلاق رو جاری کنیم، چه سریش چه شروعیش و صدق و نتیجه بگیم، این بریم موضوع رو با اصالت الاطلاق به دست.
نه، ما اولا خود مسمى را میتونیم با اصل خودمون که وقتی صلات صحیح است مسمى به صلات رو دست بیاریم از خود امر. چرا؟ امر مختار، یعنی میگیم خدای متعال وقتی ماهیت صلات را اختراع فرمود امر کرد به همین طبیعت، این طبیعت که صحیح و فاسد نداشت که. وقتی هم امر کرد این طبیعت امریست منبسط، وقتی امریست منبسط این امر منبسط، آیا اینا جزش قرار داده بود یا نه؟ از چیزایی که اتفاقا جالبه در تسمیه را فهمید، ما یه جور اصالت الاطلاق داریم در اصل جزئیات قبل از امر بیش ملاحظه میکنید در اصل جزئیات، یعنی نمیگیم اصالت البراءه در احکام وضعیه، اصالت الاطلاق در احکام وضعیه که خودش اصالت البراءه است که یه کمی اصل لفظی برمیگرده به اصل لفظی در ما نحنفی. ببینید ما به جایی که کلام را ببریم سر امر نفسی انبساطی میگیم مولا فرموده کبر اقرأ، خب این یه چیزه خوبه، این مرحله ظهور و اثبات اون واقع. ما امر را ببریم سر واقع میگیم اون وقتی که ماهیت صلات اختراع شده جز دهمی هم جزش قرار گرفته یا نه؟ اون جایی که میگیم براءت یعنی براءت رو به وزن میگیم از براءت ذمه ماست، البته ما اصل براءت هستن اطلاق لفظی نی، ولی من اگر اطلاق لفظی رو کاشف بگیریم از اون میگیم اطلاق سری، یعنی وقتی فهمده سله میدونیم این داره ابراز میکنه یه مرکبی را که اونجا درش نمیدونیم دهمی بوده یا نبوده. وقتی خود کلامی که مبرز اوه مطلق آمده یعنی شما در وسعتید. اصالت الاطلاق لفظی کاشف از یه براءت وضعیه در وقت اختراع ماهیت صلات. شما اصالت الاطلاق در اکرم العلماء را که میگید اصل لفظیه چطور معنا میکنید؟ میگید اول مولا قید عدالت را در عالم قرار نداده، وقتی اون موضوع را در نظر میگرفته اون قید نبوده جزئش، الانم اصالت الاطلاق لفظی ولی سعی در سله کاشف از اینه که اون وقتی که تسمیه صلات می شده اون وقتی که ماهیت اختراع می شده او جزش نبوده، ولی اصل خلاصه اصل لفظی و برای صدق هم کافی.
اینجا اختلاف مبنون می تونه بشه، چون بعض موطنی که اصول کاشف اصولا نیستن،
اصل اصول لفظیه را که معمولا مثلا یه عرضی مندی رو تر کرده بودن درسته، اما مشهور که میگه اصل لفظی مغرضه. چرا میگید اصالت الاطلاق بر براءت حاکمه؟ میگه اصل کرده تو اصل مشهور در اصول، اصول لفظی رو چی میدونن؟ جز امارات میدونن دیگه، مسلمه. اگه تو الان امتحان اصول بدن شما بگید اصل لفظی اصله، اصل عملیه، یه چیزی رو من عرض کرده بودم در این که اصول لفظی دو سبقه دارن، سبقه ای که امارن و سبقه ای که اصلن، اونا رو دیگه بحث دیگه جدایی. خود همین اصالت و اطلاق اونا دو جور بود دیگه، لذا عرض کردم اون جایی که عرف دغدغه نداره دیگه اصل نیست اصلا، ظهوره. یه جایی دغدغه داره میشه اصالت و ظهور، اون اگر یادتون باشه اینو صحبت کردیم، بین ظهور با اصالت و ظهور یه فرقی من تو ارزام گذاشتم و اون حرف دیگریه، مانعی نداره که اصل باشه در اون فضا، ولی علی ای حال با این حرف ما الان منافاتی نداره که ما یه اطلاقی داریم در متعلق حکم که کاره فرد نداره که شویو در اونا پیدا بکنه. کاری را باید انجام بدید، من مضیقم، ضیق شدیدی بر من تحمیل شده یا نه؟ اصالت الاطلاق سعی میگه نه در وسط.
اصلا یه ناظر به انبساط دیگه نیست که حکم بره بر روی اون اجزاء واجه مرکب.
چرا انبساط مقدم میشه؟ یعنی الان انبساطی که شما فرمودن زمین را فراهم کرد بر عرض من. وقتی سل امر منبسطه یعنی چی؟ یعنی هرچی انبساط بیشتر دائره سعه کمتر، زیق برای تو بالاتر. حتما باید 9 تا 10 تا، یکی 9 تا در سعه هستی، اما اگه 10 تا چی شد؟ زیق بیشتر شد، زمین شفر آن میکن.
در بحث اکرم فرمودین که با توجه به این که اکرم خودش متعلق حکم اطلاق و اطلاق سعیه،
بله.
اما اگر یه فردی رو شک داریم که اصلا اون فرد اکرام هست یا نیست،
احسن این حرف خوبه. ببینید ایشون هم فرمودن من الان یه عالمی اومد یه کار مختصری کردم، نفهمید اصلا این اکرام بود یا نبود، اینجا اطلاق سعی منه میکنم بیاد. این عرض من اون حرفی که کنی اینجا هم درسته، همون صرف کن که شما میگید، یعنی اصلا من نمیدونم که این اکرامه یا نیست. نمیشه بگم مولا که مطلق فرمود، تو نمیدونی اکرام کردی یا نه، اما یه وقتی کاری میکنم قد دارم اکرامه، نمیدونم یه جور اکرام خاصی را مولا از من میخواست یا نه، قید اضافه ای داشت یا نه.
اون تقیدی که درش هست اون اکرام میخواست، اون قیدی که اجزا مقیدن به هم،
بله میخواد. این درسه، اینجا میگیم اطلاق سعی. یعنی مثلا من جلو عالم پا شدم، این مسلمه، نمیدونم باید دستم تو سینه براش بگذارم یا نه، دو تا جزء است مقید به هم دیگه یا نه، میگم درسه ای دست بگذاری یا نگذاری. اینا نمیگیم شویو در افراد دیگه، گفتیم شویو داریم یه لوازم اینا قهرن بر بحث علمی بار میکنیم که بعدن توش خودمون میمونیم. اینجا اطلاق شویو نیست، اطلاق سعی است، یعنی زیقی بر تو نیست، همین اندازه بیشتر نیست، درست شد؟ خب حالا همین مطلب در صلات، ببینید وقتی اون نماز را میبنده ما در این که کسی داره نماز میخونه شک نمیکنیم، کاری اصلا به این بیانی که من عرض میکنم اگه بعدا نگاه کنیم نزاع سعیو هم پیش نمیاد. اینش از چیزای خوبش اینه، یعنی نزاع در سعیو هم متفرع بر این بوده که اطلاق به باب تمثیل شروع گرفتیم. اگه شما بگید اطلاق سعی یعنی چی؟ یعنی وقتی شروع میکنی متشرع او فهمیدن یصلی، درست؟ یعنی صدق صلات محرزه همون اولی که شروع میکنه. خب پس اصالت الاطلاق سعی میاد، یعنی هر کدام تو این ماهیت پیکره که پشوانه اینه، شک میکنم مولا تو این نماز من یه چیز اضافه ای را از من خواسته، زیق جدیدی را یا نه، میگم باید ثابت بشه که خواسته یا نه. چرا؟ تو اصل این که انا اصلی که شک ندارم، بگم من شک دارم اکرم یا نه، بله اگه شک دارم اکرم یا نه درسته، من چه شک دارم؟ شک ندارم که اصلی، من دارم نماز میخونم. اهمیتی یا سعی هیچ داشت، ما سعی هستیم به معنی صحت طبیعت، اما احراز اصلی در نزد متشرع عرف عام قطعیه، مثل اکرم شک ندارم اکرام کردم یا نه، قطع دارم اصلی. اصلی یعنی چی؟ یعنی فرمایش آجا، یعنی دارم امر انبساطی را دارم به انبساط خودش دارم اتیان میکنم، این امر انبساطی که دارم اتیانش میکنم یه فرد از اون قطعی را که به جا بیارم سخت مغرز. یعنی اگه من میدونم حتی یه تکبیر نمازه، اون تکبیر را که من دارم میگم اصلی، سخت شد مغرز. ولذا در اطلاق سعی همون اول فرد منبسط که محقق شد صفت مهرزه، صفت مهرزه. چرا؟ چون اطلاق شویوی نیست که فرد موجود باشه بگیم منطبق بشه مفهوم، ما میخواییم منبسطن پشت سرم من کار انجام بدم، وقتی شروع کردم به انجام دادن این کار صفت چیه؟ صفت مهرزه، چون متعلقه تکلیف مربوط نسب به اطلاق ما، نه یه فردی که خدا آفریده که ما اول احراز بکنیم صدق را. بله در متعلق تکلیف شروع در کار تکلیف منبسط احراز صدق تمام شد، عرف با عرف متشرع غیر تا میگه الله اکبر یصلی، یعنی چی؟ یعنی چون کاره این امر قطعی منبسط یه جزش هم را که شروع کرد انجام دادن صدق محرز. هی از من نخواهید که احراز کردی صدق را، بله احراز محرزه، چون سنخ اطلاق شیوعیه متعلق حکمه، به محض شروع در یکی از متیقنات این امر منبسط صدق مهرسه، تمام شد. خب حالا که صدق مهرس شد، اطلاق هم سه ایه، بیش از این زیخ مولا از من میخواد؟ نه، در سه هستم، بیشتر که نخواست از من. نمیدونم مقصود ما رسیدم یا نه، الان این یه احتمالی از زر برسه یا نه که ریخت اطلاق در متعلق ریختیست که احراز درش سهله، امر نفسی به محض این که شروع کرد صدق مهرزه. وقتی صدق مهرز بود، ریخت اطلاق سعی احراز صدقش با ریخت اطلاق شیوعی در احراز صدقش تفاوت دار. اکرام یه متیقناتی از اکرام، به محض اینکه کسی شروع کرد ببینیم یه جزء اکرام آورده، این اکرام قطعا مهرزه که صادقه، یه جز بس در متعلق چی امر منبسط برای احراز. وقتی احراز شد به اطلاق کلام مولا، اطلاق سعی کلام او تمثل بکنیم، برای اینکه بگیم زیقه بیشتر، تکلیفه بیشتر بر ما.
سعی منتظر این هست میشه؟ سعی
نه، اون چیزی که مشهور
است،
سعی نفعی که
شما
رکعت اولی شروع کنید نمیگه داری نماز می‌خونید. به نظر سعی باید نماز تامل اجزای و شرایط بشه تا باید بگه نماز صحیح خونید. خب ببینید، یه بحث کلاسی که سعی و امورا به اینجا رسونده و
تمسک
به اطلاق این مشکلات پیش آورده.
فرمایید
شما
یه بیان متفاوتی از مبنای
صحیح، درسته؟ نه، از مبنای صحیح، اصلا مبنای صحیح و امی برای تمسک تصحیح تمسک به اطلاق بوده. مرزوم اینه، اگر اطلاق چرا این پیش اومده؟ چون تشبیه کردن اطلاق سعی را بشونو، این بحث سنگی پیش آمد. اگر از اول میگفتن بابا اطلاق سعی با شویوی فرق داره، درست شد؟ اگر از اول روشن میشد دیگه نزا نمیکردن که وضع السعی للعام. چرا؟ چون به محض شروع در امر انبساطی احراز صدق مطلق سعی قطعی. وقتی قطعی دیگه چه مشکلی دارم تماسی که به اطلاق سعی بکنم بعد احراز صدق؟ شما میگید که اونا خب میگن تا تموم نشده، حالا برمیگردیم به ارتکازات خودمون ببینیم بعد آیا واقعا هر نمازی سب میکنیم تا سلام بده بعد بگیم نماز است؟ این هست یا نیست؟ نیست. چرا نیست؟ چرا ارتکازات صبر نمیکنن که تا سلام نماز بده بعد بگه حالا بگو ببینن نماز بود یا نبود؟ چرا صبر نمیکنن؟ به خاطر اینکه متعلق فعل داره تدریجا انجام میشه، وقتی ماهیت کلی اصل طبیعتش منجزه، یک جزء منبسط او وقتی اتیان شد صدقش مهرز، یک جزء منبسط قطعیش میدونیم قطعا مثلا تکبیر هست وقتی شد صدق مهرز. مخصوصا با پشتوانه این که ببریم در اون طبیعت که عرض کنم کاشف باشه از اون.
گاهی اوقات مثلا از ابتدای نماز یا وسط نماز ما در نظر داریم که مثلا چند ثانیه بعد یا چند دقیقه بعد یک کاری کنیم که حتما نماز رو فاسد میکنه.
بله.
خب آیا این نماز خواهد؟
بله. من هم از چیزهایی که خیلی خوبه، همین مطلب خیلی خوبه، خیلی ها میان تو حج میپرسن اونجا محل این فرمایش ما، اونجا خیلی محل ابتلا میشه، میگن ما گاهیست میخوایم نماز طواف ببندیم پشت مقام، همچون شرایط طوریه که حتی اطمینان اوقلای داریم که الان جمعیت میبردیم. نه، خیلی شبه میکنه،
تصمیم داره
سب کنید، فرقی نمیکنه. تصمیم او با اینکه میدونه جمعیت میبرنش در بحث ما تفاوتی نمیکنه. میخواد بگه من دو رکعت نماز بخونم، ولی میدونه الان 5 دقیقه دیگه میام میبرنو، میتونه بگه انا اصلی نماز طواف را یا نه؟ خب اگه بگیم نه که چه بس واسه میشه برای دیم، هم دیار صحبتش بود، ما عرضمونه میتونه اطمینان داشته باش، تو چه کار داری؟ تو الان قیت بکن نماز طواف، قطعا نماز به من، حالا اومدن بردن خب برد، این نه در نیت شما مشکل داره، نه در صدق سلام مشکل داره.
این مورد شما لازم بفهمید که من خودم قصد دارم که چند دقیقه بعد چنین کاری بکنم، یعنی از همین الان واقعا روی این قصد.
خب من الان دقیقاً فرمای شما رو میگم،
قربت متمشی
نه صبر نمیشه، همونم میشه. من قصد قربت میخوام، دقیقاً با قصد قربت نماز رو میبندم، ولی عمدن میخوام رکعت دوم باطل کنم، اسیانه، درسته؟ خب اینجا تحلیل هر چیه؟ میگیم دو رکعت نماز صحیح خوندید، اسیانن باطل کردید، کار حرام کردید. اگه از اول نمازتون باطل بوده که نمازتون هم کار حرام نکردید.
ما که فضا داریم که در این موارد از ابتدا قصد داره باطل کنه، اصلا از ابتدا نماز باطل
به استدلال فتوا داریم، به استدلال. ما هم نمیخوام بگیم اگر به نص شما دلیل دو نصابیه، اگر به استدلال است استدلال مقابلش استدلال. من دارم عرض میکنم شما وقتی کسی نیت میکنه میخوام نماز بخونم، اما رکعت دوم میخوام باطل کنم، میگن حق نداری، ببین دیگه بهش حق نداری، یعنی اگر از اول قصد داری که پس بخونید باطلم بکنید حقم داری، چون از اول نماز نبوده. مردونه نه، وقتی نماز شروع میکنید نمازه، وقتی هم نیت فریضه کردید وارد شدید درش حقم ندارید، باطل. اگر هم کردید کار حرام کردید.
نه فقط کار حرمت تکلیفی میفهمه،
وضعیش هم مشکل پیدا کنه. اصلا مشکل نداره، من عرض کردم مثالش آخر قصد خودش با جمعیت یا ببره فرقی نداره، دیگه انسان چه فرقی میکنه از بحث علمی؟ شما میدونید شما خودتون قصد دارید. بله انشالله فردا الا ایال از نظر ثمرش فرق نمیکنه. شما همون وقتی هم که قاصدید بعد نماز به هم بزنید، میگید نمازی دارید میخونید که به هم بزنید، قطعش کنید. قطع چی بکنید؟ قطع چیزی که نماز نبود؟ قطع چیزی که نماز نبود؟ یا قطع کنید چیزی را که صدق کرد، احراز شد که نماز است و میخواد قطعش کنید؟ اون وقت مجاز هستید یا نیستید؟ الا اعتقاد متشرف میگه من نماز رو بستم و اما از اول میخوام که دوم به هم بزنم. میگم بستنت خوب، اما حق نداری به هم بزنی.
شما میگه چرا بخشش رسید پس؟
بله شما میگه چرا از اول که قصد از اول باطل بود؟
چرا فقط پس باطل میدونه؟
فتوا به استدلال میگه از اول همین که ایشون مثلا گفت، میگه از اول قصد قربت متمشی نشده، نمازی که میخوای باطل کنی، اینا هم استدلال مقابلش. میدونید چرا من عرض میکنم؟ اینی که من میگم بسیاری از وسواسی ها مبتلا بهش میشن. شما نمیدونید بعضی ها میان دچار وسواس میشن، همین ها چه کار، همین فتوا چه کار به سرشون بیاره؟ میگه من اول قصد قربت نمیام، میدونم رکعت دوم دچار مشکل میشم، فتوا میخوام در مسجد حرام میخوام نماز طواف ببندم، احتمال میدم بیام اونو ببرم، من نمیدونم نماز میتونم سر برسونم یا نه، پس نمیتونم ببندم. این استدلال قبول نیست. از همون اول به طور دل جمع نماز را ببندی، نماز صحیحه، صادق هم هست، سر رسید مبرر ذمه، سر نرسید به اختیارکم او به غیر اختیار، خب حرف دیگریه، نماز باطل شده. از آثار خوبی هم داره.
بله آقا، در صوم نیت اختیار استقبالش هم مشکل نباشه.
در صوم چه فروعات خوبی تو صومه که ایده دوچاره وسواس میشه؟ همین رو ما اونجا عرض میکنم. خیلی از چیزاست که دوچاره وسواس میشه میگه روزم باطل شد. من خیلی چیزای تو محدوده ذهن هست که اون آثار شرعی را برش نداره. بعضی استدلالات اون آثار را بار کرده. اون استدلال قابل بررسیه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.